این بخش خبری همراه باشید. ثبت نام حج تمتع از فردا آغاز می شود. معاون حج عمره سازمان حج و زیارت از آغاز ثبت نام حج تمتع 1403 خبر داد و گفت از فردا ثبت نام متقاضیان واجد شرایط اعزام به حج تمتع سال آینده در سامانه این سازمان آغاز می شود. آقای رضایی افزود بر اساس سهمیه اختصاصی عربستان به کشورمان 87550 زائر واجد شرایط به همراه عوامل ستادی، اجرایی، خدماتی، درمانی و امدادی سال آینده برای انجام مناسک حج راهی سرزمین وحی خواهند شد. معاون حج عمره سازمان حج و زیارت همچنین در خصوص علت افزایش قیمت سفر عمره گفت مسئولان عربستان هر سال با توجه به استقبال مسلمانان برای زیارت خانه خدا در ماه‌های رجب و شعبان هزینه‌های اسکان در هتل‌ها را افزایش می‌دهند که پس از این دو ماه به حالت قبل باز خواهد گشت. آقای رضایی گفت تا پایان امسال 115,000 عمره گذار به سرزمین وحی اعزام خواهند شد. سومین دوره نمایشگاه تخصصی آثار علمی و پژوهشی در مرکز فقهی ائمه اطهار قم آغاز به کار کرد. مدیر برگزاری این نمایشگاه با اشاره به اینکه سومین دوره نمایشگاه فقهی و کلامی به مدت 5 روز و با هدف نشر معارف اهل بیت برگزار می شود گفت این نمایشگاه با حضور 30 مؤسسه علمی پژوهشی حوزوی در حال برگزاری است. حجت الاسلام اکبری گفسود نمایشگاه تخصصی کتاب فقهی و کلامی از ساعت 15 تا 20 در این مرکز پذیرای علاقمندان است و برای آثار عرضه شده تخفیف 25% تا 30% در نظر گرفته شده است. در این مراسم همچنین از کتاب احکام اطفال که به زبان ترکی از سوی مرکز فقهی ائمه اطهار منتشر شده رونمایی شد. کلاس‌های درس میزبان کتابخانه‌های کوچک شدند. قرار است تجهیز کتابخانه‌های کلاسی با هدف ارتقای سطح آموزشی دانش آموزان در مدارس کشور ادامه یابد. وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه گنجاندن مطالعه کتاب‌های غیر درسی در مدارس افق دید و سطح سواد دانش آموزان را افزایش می‌دهد گفت برگزاری جشنواره‌های کتابخوانی در کنار راه‌اندازی کتابخانه‌ها به ترویج مطالعه در میان دانش آموزان کمک می‌کند.
کلاس درسشون پذیرای یک عالم دوست جدیده، یه عالم کتاب.
دوستانم هر کدام داستانش تازه است، ماجرای هر کدام درس بی اندازه است.
کتاب خونه داریم. چیزی که خیلی دوست دارم اون درخت کتاب خونه مونه.
قشنگترین کتابی که تا حالا خوندی اسمش چی بود؟
نرنه گوشم یه مهدرم.
خب من چی داستانش راجب چی بود؟
راجب کاشته هرزونه بود.
قصه محمد حسین فهمیده.
قصه های خوب برای بچه های خوب.
در مدارس ابتدایی کتابخانه های کلاسی تجهیز شدن به مناسبت هفته کتاب و کتابخانی. اگه بخوام کتاب امانت بگیریم قانونش چیه؟
قرار شده که نه خرابش کنیم.
باید درست گذاریم باز همونطوری سالم که به شما داده همونطوری هم سالم به شما به کسی که داده پس بده
همونطوری که به ما داده همونطوری هم بهش تحویل بدیم.
ترویج فرهنگ کتابخوانی یکی از اهداف مهم در سند تحول بنیادی است. آقای کاظمی وزیر آموزش و پرورش:
اصلی ترین مأموریت ما پیوند دانش آموزان با کتابه. از همون ابتدا اگر دانش آموز با کتاب انس بگیره این کاملا نهادینه میشه، عادت میشه و لذت میبره و ادامه میده.
حجت الاسلام پورسانی معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش:
با اعتبار بالغ بر 20 میلیارد تومان مرحله اولش انشاءالله امروز انجام میشه. در آستانه دهه فجر انقلاب اسلامی هم مرحله دوم طرح کتاب کلاس اجرا خواهد شد. خب وزارت آموزش پرورش در حوزه کتاب و بالا بردن سرانه مطالعه در بین دانش آموزان اقدامات بسیار زیادی داره. در تلاشیم با همکاری سازمان پژوهش برای هر کلاس درسی و برای هر کتاب درسی یک پیوند کتاب غیر درسی بذاریم و این کتب غیر درسی پیوند بخونن با کتب درسی که سرانه مطالعه انشالله در بین دانش آموزامون افزایش چشمگیری داشته باشه.
زهرا شعبانی، خبرگزاری صدا و سیما.
آیین اختتامیه همایش کتاب سال بانوان برگزار می شود. مراسم اختتامیه چهارمین همایش کتاب سال بانوان ششم آذر با سخنرانی آیت الله عرافی در جامعة الزهرا برگزار می شود. تقدیر از پژوهشگران و صاحبان اثر در زمینه علوم انسانی و اسلامی و زن و خانواده از بخش های این مراسم است. خانم زاهدی دبیر همایش:
بسم الله الرحمن الرحیم. چهارمین همایش کتاب سال بانوان انشاءالله در روز ششم آذر از ساعت 9 تا 12 در سالن بیداری جامعة الزهرا برگزار خواهد شد. کل آثار دریافت شده 866 اثر بوده که از بین اونها در میشه گفت 4 دوره ارزیابی انتخاب شده که انشاءالله در اون روز اعلام خواهد شد. بزرگوارانی که در 3 مرحله آثار برگزیده که یعنی رتبه اول رو در واقع دارن، آثار شایسته تقدیر و آثار شایسته تحسین انشاءالله معرفی خواهد شد. در این جلسه انشاءالله در خدمت بزرگان حوزه و دانشگاه خواهیم بود و همچنین بیانیه از طرف حضرت آیت الله سبحانی انشاءالله و همچنین با حضور آیت الله عرافی که انشاءالله سخنران ویژه ما هستند و همچنین سرکار خانم علم الهدا همسر آیت الله شهید رئیسی انشاءالله جلسه تشکیل خواهد شد.
ادامه خبرها: بسیج سازندگی پارسال بیش از 120 هزار شغل پایدار ایجاد کرد. دبیر قرارگاه اقتصاد مقاومتی بسیج سازندگی گفت این قرارگاه بر طبق سامانه رصد وزارت کار 123 هزار شغل ایجاد کرده است. آقای غلامی با اشاره به فعالیت 62 هزار گروه جهادی در کشور گفت 5 هزار گروه مسکنساز، حدود 3500 گروه جهادی در حوزه های کشاورزی و 1000 گروه جهادی راهساز از جمله گروه های جهادی فعال در کشور هستند. وی با بیان اینکه تعهد امسال بسیج سازندگی 150 هزار شغل است افزود 110 هزار شغل در هفته بسیج رونمایی می شود. پویش ایران همدل در فضای مجازی. تصاویر لبخند کودکان غزه با در دست داشتن پلاکاردی با شعار پویش ایران همدل در فضای مجازی دست به دست می شود. با اینکه حدود 50 روز از فعالیت این پویش می گذرد، همچنان با استقبال مردم مواجه است.
اهدای روستای تفریجان
بسیج می شدند تا هرچه داشتند و نداشتند را به جبهه های جنگ بفرستند
که به رزمندگان و راهیان کربلا در جبهه های حق علیه باطل تقدیم می گردد.
از زمان جنگ این عادت ایرانی ها شد. آنها که قد و قامتی کوچک و دلی بزرگ داشتند، قلک هایشان را که با پول تو جیبیشان جمع شده بود می آوردند و بزرگترها از پول گرفته تا جان. دوباره ایرانی ها بسیج شدند و این رسم ها را بعد از فرمان رهبر انقلاب اسلامی تکرار کردند. این بار برای همسایگان، برای مردم غزه و لبنان.
تصاویری که منتشر میشه از غزه و لبنان خیلی متاثر کننده است. مادر منم میخواستش که خودش از چیزایی که خودش داره بر مقاومت کمک کنه.
زمان جنگ تحمیلی پدرم کشاورز بود. خودش برام تعریف کرد و گفت با کمک دوستان میرفتم روستاهای اطراف، هدایا و کمک‌های مردمی رو برای جبهه جمع‌آوری می‌کردم. من هم دختر همون پدر هستم. این هدیه کوچیکو به جبهه مقاومت تقدیم می‌کنم.
و آدم‌های مثل حاج علی
2 میلیارد تومان کمک کردم، بازم می‌کنم. برای اینکه کفن زیر نداره.
کشاورز ایرانی که تمام عواید مالی محصول امسالش را کمک کرد به مردم لبنان و غزه. ماجرایش در رسانه‌های لبنانی هم بازگو شد.
قلنا اول شيء انه الكفن ما له جيوب وقلنا كمان انه انا اكتفي انه بس يكون معي ثمن هذا الكفن.
حالا این کمک‌ها به دست صاحبانش رسیده و لبخند را بر لبان بچه‌های غزه آورده. با همان شعار پویش ایران همدل، فاطمه شریفی، خبرگزاری صدا و سیما.
همچنان شنونده بخش خبری 11 شبکه رادیویی معارف هستید. دومین جشنواره تولیدات رسانه‌ای جهادی سما با قدردانی از برگزیدگان به کار خود پایان داد. این جشنواره با هدف تجلیل از آثار مروج گفتمان سازندگی، محرومیت زدایی و امید افزایی در دو بخش حرفه‌ای و مردمی برگزار شد.
اثر سازندگی در بخش حرفه‌ای جشنواره رسانه‌ای سما از برگزیدگان بخش‌های مستند تلویزیونی، تولیدات رادیویی، خبری و فضای مجازی تجلیل شد. کاظم دهقانی برگزیده جشنواره:
با یه مستند خبری اومدم به نام بابا جان که روایت همت و تلاش یکی از پزشکانیه که علم درمان ناباروری رو در کشورمون گسترش داد، رونق داد و تونست با این همت چراغ امید رو تو خیلی از زندگی ها روشن کنه.
مریم تقی‌زاده برگزیده جشنواره:
من در بخش فضای مجازی با اثر روی شرکت کردم. درباره محرومیت زادایی توی یکی از روستاهای
با افتخار پدر بزرگوارشون در جمع ما هستن. اجازه میخوام دعوت کنم از
قدردانی از خانواده شهید معصومه کرباسی، بانوی ایرانی شهید راه قدس، از دیگر بخش های این مراسم بود. در بخش مردمی هم از آثار برگزیده در بخش های تولیدات تصویری، کتاب و فضای مجازی قدردانی شد. کمیل مختاریان برگزیده:
مستند نخل‌های ریشه‌دار که در جریانات اردوی جهادی مؤسسه‌مون بود، رفتیم و در شهرستان سرخه به فیلمبرداری مشغول شدیم و مستند اومد رسید به جشنواره.
در این مراسم از گروه جهادی بقیت الله به جهت فعالیت‌های پزشکی در مناطق محروم تجلیل شد. گودرزی جهادگر:
ما صدای بی صداها شدیم. بنده به خودم عهد کردم هر جا رفتم از مظلومیت محرومین بگم.
محمد صادق زمانی، خبرگزاری صدا و سیما.
ادامه خبرها: جمعی از اعضای جامعه قرآنی همزمان با هفته بسیج به دیدار خانواده شهید قرآنی مصطفی مهابادی رفتند. مصطفی مهابادی در سن 18 سالگی هم با دیگر شهدای بسیجی دفاع مقدس جانش را فدای اسلام و ایران کرد تا راه قرآن ادامه یابد.
همه جوره تو هر شرایطی که تونستن با اون سن و سال کم مبارزه کرد.
سخن از شهید مصطفی مهابادی، بسیجی قرآنی است که در 18 سالگی شهید شد.
کوچک بود ولی عقل خیلی بزرگی داشت.
اهل روشنگری و جهاد تبیین هم بود.
من در وصیت نامشون تأکید کرده بودند که ما زینب‌وار زندگی کنیم، راه زینبی رو پیش بگیریم.
قصه بسیجیان مشابه است. آنهایی که با شروع جنگ تحمیلی لباس رزم پوشیدند.
تمام کارهای یا پیروزی‌های ما دست خداوند بوده. خداوند فقط وسیله هستیم برای این پیروزی‌ها.
و با تمسک که به قرآن و ائمه اطهار به سوی جبهه ها رفتند.
همون آیه که میگه رجل نامن بین ایدیهم صدا و من خلفهم صدا و خشین اونهم الله یسترون، همینجاست که الان چند تا شنواد رفتن از اینجا هیچ چرا ندیدن. همه برادر اثر کردن که دو تاشون خودمون اثر کردیم.
اخلاق و منش بسیجیان در دوران دفاع مقدس در امتداد مکتب علوی، حسینی و فاطمی بود و ادامه دارد.
پیروان علی با حسین نوجوان ها دادیم، ارتشی همسفا بسیجی ها دادیم، کربلا کربلا ما داریم.
همون هسته های مقاومتی که امام خبرش رو داده بود، بشارتش رو داده بود، امروز در حال تعیین سرنوشت این منطقه هم.
علی کاظمی، خبرگزاری صدا و سیما.
شنوندگان گرامی، سپاسگزارم از همراهیتان با این بخش و از حضور شما خداحافظی می کنم. روز بخیر.
به استقلال و آزادی رسیدی، جهان شد روشن از شیدایی ما. گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما. گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
روز شما بخیر باشه شنونده‌های عزیز. آخرین خبرهای معارفی کشورمون رو شنیدیم و همچنان افتخار داریم به همراهی با شما شنوندگان محترم بر روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز. خدمتتون عرض کنم که تا ثانیه‌های دیگه شنونده برنامه زمزم احکام خواهید بود و بعد از اون هم 11:35 دقیقه برنامه از آنگاهی به امید دیدار تقدیمتون خواهد شد. هنگام اذان ظهر امروز به افق شهر مقدس قم 11:53 دقیقه است. لطفاً برنامه زمزم احکام رو بشنوید.
در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست، ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است.
به نام خداوند بخشنده مهربان، هموطنان عزیز و ارجمند، به شما سلام میگم و براتون آرزوی توفیق دارم. زمزم احکام رو شنونده هستید. ابتدا گفتگو میکنیم با استاد وحیدپور درباره احکام گناهان. سلام میگم خدمت جناب علی.
و علیکم السلام و رحمت الله.
خب فرمودید که از جمله مواردی که باید بهش توجه بکنیم این است که اگر ما کار واجبی رو که خداوند متعال بر ما تکلیف کرده انجام ندیم، دچار گناه و معصیت میشیم. در خصوص واجبات مالی بحث خمس رو حضرت عالی داشتید توضیح میدادید که این واجب مالی اگر بهش توجه نشه ما مرتکب گناه و معصیت شدیم. صحبتاتون رو در این زمینه کامل بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث خمس یک بحث بسیار مفصلی است، ریزه‌کاری‌هایی داره، دقت‌هایی داره که من توصیه میکنم عزیزان ما، شنوندگان عزیزمون، حتما به رساله ها مراجعه کنن. هر کسی رساله مرجع تقلید خودش رو ملاحظه کنه، مخصوصا اینکه گاهی بعضی از نظرات آقایون فقهام تو بحث خمس تفاوت داره. من یک نمونهش رو عرض بکنم چون مهمه واقعا. خب حضرت امام رضوان الله تعالی علیه و مقام معظم رهبری میفرمان که درآمدی خمس دارد که کسب باشه، یعنی کار کردی، قرارداد داشتی،
منه
از طریق کسب به دست آوردی، این اگر بماند سال بهش بخوره خمس داره. ولی اگر چیزی به شما بخشیدن، سوغاتی آوردن، چش روشنی آوردن مثلا، جایزه بهتون دادن، اینا رو حضرت امام و مقام معظم رهبری میفرمان خمس نداره. خب این نکته مهمی است، اینا رو باید خود مقلدین بهش توجه بکنن. سایر آیون مراجع میفرمان فرق نمیکنه، هر گونه درآمد، چه کسب چه غیر کسب، اگر سال بهش بگذرد سر سال خمسی زیاد بیاد، باید خمسش رو حتما بپردازه. نکته دیگه این است که بعضی ها واقعا قصد پرداخت خمس دارند اما از سر سال خمسی تأخیر میندازن، که جناب عالی هم به نظرم تو برنامه قبلی یک اشاره فرمودید که تصرف در اموال بدون پرداخت خمس چه صورتی دارد. این خودش یه مسئله شرعی مهمه، یعنی افرادی هستن که خمس نمیدن و به راحتی هم میخوان تصرف در اموالشون بکنن با اینکه خمس به گردنشون اومده. خب این جایز نیست و اشکال داره. یعنی کسی که بدون عذر موجه شرعی بنا دارد که تصرف در مال کنه و خمس هم نداده، این جایز نیست. یعنی تأخیر پرداخت خمس، باید خمس سر وقت خودش پرداخت بشه. حتی جالب من عرض بکنم، روز خمسی که داریم چی؟ ساعت خمسی هم ما داریم. یعنی شما اون ساعتی که اولین درآمد رو گرفتید کی بوده؟
بله،
12 ماه دیگر در همون ساعت، در همون روز سال خمسی شما تمام میشه و باید خمس اضافات مال خودتون رو بپردازید. اگر نپرداختید میگه نه انشالله من یه ماه دیگه. خب این یک ماه شما چیکار میکنید؟ تصرف در اموالتون جایز نیست بنا به فتوای مشهور آقایون فقها، بنابراین تأخیر نباید بکنه مگر اینکه مجوز شرعی داشته باشه. مجوز شرعیش چیه؟ ممکنه رفته دفتر مرجع تقلیدش یا مثلا به نماینده و وکیل مرجع تقلیدش مراجعه کرده، به اصطلاح میگن دستگردان کرده، جوری شده که تصرف در اموالش حلال شده، بعد بدهکار شده، بدهکار که شد دیگه میتونه تصرف در اموال بکنه، به تدریج خمسش رو بپردازن. این تأخیر در پرداخته دیگه بستگی داره به تواناییش، هر چی توانایی داره زودتر بپردازه زودتر، نه با تأخیر میتونه بپردازه، مشکلی نداره. نکته دیگر، چون خیلی نکات مهمی است، نکته دیگر این است که اگر کسی خمس اموالش رو نداد و از دنیا رفت، جزء دیون و بدهی هاست، یعنی ورثه بدانند، اطلاع داشته باشند که این شخص خمس به گردنش اومده و خمس رو نپرداخته، حتما باید از اصل مال میت خمسش رو جدا کنن و این دین رو بدن. زکات، خمس، حج، این ستا حق اللهه، باید بدن. البته دویونه به مردم هم هست. باز نکته دیگه عرض بکنم و اون این است که خمس دو تیکه میشه، به این توجه کنیم. نصفش سهم سادات فقیره، یعنی من اگر خمس رو نمیدم، فقرایی که سید هستند اونها طرف منند، اونها نیاز دارن، فقیرن، باید بدم. وانگهی فقرای سادات زکات نمیشه بهشون بدید، شما زکات برشون حرامه، پارتی بازی نیست. چون زکات برشون حرامه و محرومند، جبرانش از طریق خمس میشه. و بخش دیگرش که نصف دیگرش، این سهم امام علیه السلام، یعنی زمانی که ائمه بودند میبردن خدمت اونها میدادن، یعنی اگر الان حضرت ولی یأس ادواه و نافدا ظهور میداشتن میبردیم خدمت خودشون میدادیم. این سهم مال امامه، هزینه دین میکند و در زمان غیبت باید به مراجع معظم تقلید، یعنی هر کسی به مرجع تقلید خودش بده و برسونه. و من تأکید میکنم که حتما قبض مهر شده دفتر مرجع تقلید خودش رو بگیر.
بله، خیلی متشکرم. بس توضیحات حضرت عالی بر این محور هست. در برنامه‌ای که ما داریم احکام گناهانو میگیم، از جمله واجبات مالی ما خمس هست. با توضیحات که حضرت عالی به لحاظ بیان این موضوع فقهی و اهمیتی که داره کنار این مبحث توضیح دادید، مشخص شد که این واجب الهی اگر به هر نحوی ترک بشه و بهش بی‌توجهی بشه، در حقیقت مکلف دچار یک معصیت و تخلف شرعی شده. و چون واجب مالی هست، اینطور نیست که حالا چون این شخص انجام نداده پس این واجب کلن دیگه از عهده دیگران برداشته شده. با توضیحات مشخص شد که اگر این شخص از دنیا بره، اموالی که ازش باقی میمونه باید واجبات مالی و بدهکاری هایی که به افراد و هر کسی داره پرداخته بشه، آنچه که میمونه میشه مال این شخص برای تقسیم بین وراثت. از حضور جناب علی بسیار سپاسگزارم. همراهان خوب برنامه زمزم احکام، به تعدادی از سوالهای شهری شما هم در این برنامه پاسخ میگیم که انشالله با همراهی شما این قسمت رو هم شنونده خواهیم بود. الله 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 الله
الله الله الله الله. من رهبره، من در سال 86 پول ریختم برای مکه. اون زمان همون یه تومن پول داشتم، مستطیم نبودم. الان پولش دارم ولی هم مریضم هم پاهم درد میکنه، راه نمیتونم برم. تکلیف من چی میشه؟
تلفنی که براتون پخش کردیم مربوط میشه به یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه‌ای و اما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده به این سال،
یکی از شرایط وجوب حج استطاعت است. استطاعت یعنی توانایی، یعنی شخص توانایی رفتن به اون سرزمین و به جا آوردن اون اعمال رو داره و میتونه به سلامت بره و برگرده. این استطاعت انواع و اقسامی داره. یکیش استطاعت مالیه که مردم معمولا خیال میکنن فقط همین استطاعت، یعنی از نظر مالی پولی املاکی چیزی داره که به هر حال بتونه به حج بره و خلالی تو زندگیش پیش نمیاد. دوم استطاعت بدنیه، یعنی طرف سالم باشه، کهنسال نباشد، بدونه برای این اعمال رو خودش انجام بدهد. و سوم این که راه باز باشه که اصطلاحاً میگن استطاعت طریقی. یه وقت از یادتون هست سالهای گذشته گاهی دیگه عربستان مثلا حجاج رو راه نمیدادن، یا وضعیت بیماری فراگیر کرونا که پیش آمده بود تقریبا حج تعطیل شده بود، خب حج واجب نیست. و چهارم استطاعت زمانی است. یه وقت ممکنه یه کسی همه الان اموالی به ارث بهش رسیده یا یه طلبی داشته یک جا بهش دادن، از نظر مالی وضعش خوب شد، یعنی توانایی مالی برای رفتن حج داشت، سالم هم هست، توانایی بدنی هم داره، استطاعت بدنی هم داره، راه هم بازه، ولی فرصت نیست، دیگه کاروانا رفتن، امسال نمیتونه بره، اینم استطاعت فعلا نداره. لذا با توضیحی که اشاره فرمودن، با توجه به اینکه اون موقع به هر حال همین 1,000,000 تومان بوده، ولی میگن اون موقع من پولی نداشتم ولی همین 1,000,000 دادم ثبت نام کردم، اما الان وزن بد نیست، توانایی مالی رو دارم ولی مریضم و نمیتونم برم، لذا الان حج بر شما واجب نیست. یک استثناء فقط هست، ولی اگر تو این چندین سال گذشته، مثلا 4 سال پیش 5 سال پیش، شما اگر میخواستید برید حج، پولش رو داشتید، سالم هم بودید و میتونستید مثلا از طریق قانونی فیش تهیه کنید برید و نرفته باشید، بله اینجا حج واجب است و حالا یا خودتون باید برید و اگرم نتونستید یک نفر نائب بگید بفرستید. اما اگر نه، این سالها هم نه، شما نمیدونستید برید، حالا یا پول نداشتید یا توانایی نداشتید، فعلا حج بر شما واجب نیست.
شنونده این نوشته مبلغ 50,000,000 تومان به دامادم قرض دادم و دامادم میگه من 5,000,000 برای تشکر از این کار شما بیشتر از مبلغ اصلی برمیگردانم. آیا این کار از نظر فقهی درست است و ربا محسوب نمی شود؟ حجت الاسلام و المسلمین علیان نجات و بیان فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی در این باره.
در صورتی که از ابتدا چنین چیزی شرط بشه ربا و حرامه و در آیات متعدد قرآن مجید و روایات فراوان معصومین علیهم السلام این کار به شدت مذمت شده و برکت رو از زندگی میبره، اما اگر چنین چیزی به هنگام قرض دادن شرط نشده باشه و قرض گیرنده به میل خودش بخواد مبلغ اضافه‌ای به عنوان تشکر و قدردانی به قرضنده بپردازه، نه تنها این کار اشکالی نداره و منع نشده، بلکه نسبت به این کار سفارش شده و یک عمل استحبابی به شمار میره. شرح مسائل مربوط به ربا رو میتونید در کتاب ربا بانکداری حضرت آیت الله رضا مکارم شیرازی مد ظل العالی مطالعه بفرمایید.
پاسخ به سوالات شرعی شما در برنامه زمزم احکام.
329-10-551 با پیش شماره 025.
خانم محترمی در سوال شرعیشون نوشتند من مهریه‌ام را وقتی که همسرم در قید حیات بود از ایشان گرفتم. حالا که از دنیا رفته برای تقسیم اموال اول باید 1/8 آن را برای من حساب کنند یا اینکه از نظر فقهی مسئله به صورتی دیگری است؟ با قید این نکته که مادر این مرحوم هم در قید حیات هستند. با توجه به این توضیحات فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه را در این باره متذکر شوید. توضیحات حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی را در پاسخ این سوال بشنوید.
با توجه به سؤالی که مطرح کردید و نظر حضرت امام رحمت الله علیه و همه مراجع، چون شما مهریه را دریافت کردید، خب مهریه طلب ندارید. بعد از فوت این مرد اول بدهکاری های شرعی مثل خمس، زکات، کفاره، رد مظالم و بدهکاری های شخصی، اگر به مغازه جایی بدهکاری داره اینا پرداخت میشن. اموالی که باقی میمونه از اصل مال 1/8 شما را میدن، دوباره از اصل مال 1/6 مادرشون هم میدن. یعنی این نیست که 1/8 شما را بدن بعد ببینیم چقدر مونده 1/6 مادر را بدن، نه، پدر، مادر و زن یا اگر مرد باشی که وارثن، اینا از اصل مال ارث میبرن. یعنی اگر ماترک اونچه که از این مرحوم باقی مونده 60,000,000 تومان باشه، 1/6 که 10,000,000 باشه میدن به مادرشون، دوباره از 60,000,000 1/8 شما را میدن، یا اول 1/8 شما را از 60,000,000 میدن، دوباره از 60,000,000 تومان سهم مادر یا سهم پدر را میدن، مابقی هرچه باقی موند بین اولادشون هر پسری دو برابره، خواهرش سهم میبره. انشاءالله که موفق باشید.
اگر به هنگام گفتن ذکر سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر تعدادش را فراموش کنیم و نمیدانیم که چند بار این ذکر را تکرار کرده ایم، یا شک کنیم دو بار گفتیم یا